اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارانم. برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، در نتیجه انفجار در داخل سرای شاهزاده کابل که بزرگترین مرکز مبادلات پولی در افغانستان به شمار می رود، 57 نفر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 9:45 دقیقه صبح امروز یک شنبه 3 ماه اپریل در منزل اول این مرکز به وقوع پیوست. شفاخانه امرجنسی کابل گفته است که از محل این انفجار 57 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. با گفته این شفاخانه در حال حاضر 30 زخمی انفجار تحت مراقبت جدی دکتران قرار دارند و بقیه پس از درمان مرخص شدند. عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده به صدای امریکا گفت این انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده که در آن بیشتر به صرافان و دست فروشان این مرکز آسیب رسیده است. ویدیوها از لحظات پس از این انفجار که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که بسیاری مردم زخمی ها را از محل رویداد به شفاخانه انتقال می دهند. سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده اضافه کرد که وضعیت صحی شمار از مجروحین این انفجار وخیم است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است که در این انفجار 10 نفر به گونه سطحی زخمی شدند که آنان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. این وزارت افزوده است که این انفجار ناشی از پرتاب بم دستی توسط یک سارق به داخل سرای شاهزاده بوده که به گفته وزارت داخلی حکومت طالبان این سارق قصد دزدی پول را داشته است. ملا عبدالله آخونزاده رهبر گروه طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار و هر گونه مواد نشه آور را در سراسر افغانستان به گونه مطلق ممنوع اعلام کرد. این فرمان رهبر طالبان که روز یکشنبه 3 ماه اپریل منتشر شد در آن آمده است که پس از این هیچ کسی نمیتواند کوکنار در این کشور کشت کند. ملا عبدالله آخونزاده همچنان گفته است که با خلاف رفتارانی که کوکنار کشت می کنند مطابق شریعت اسلامی برخورد خواهد شد. در این فرمان آمده است همچنان در سراسر افغانستان استعمال و انتقال، خرید و فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشاور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تبلتکا، چرس و غیره به گونه جدی ممنوع است. پیش از این معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که حدود 5 میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند که از جمله 1 میلیون آنان زنان و کودکان می باشند. عبدالسلام حنیفی به تاریخ 9 ماه مارچ در دیدار با میدلند سیدلر معاون کمیته بین المللی نجات گفت که اگر جامعه جهانی با دهقانان افغان در زمینه کشت و معیشت بدیل همکاری کند، طالبان متعهدند که مانع کشت مواد مخدر شوند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش موارد سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که در حال حاضر وقعات این بیماری دو برابر شده است. جاوید اجیر، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که از آغاز ماه جنوری تا پایان ماه مارچ سال جاری 25215 واقعه سرخکان در 33 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است. با گفته این مقام طالبان در این مدت 186 کودک زیر سن 5 سال در اثر این بیماری جان باختند. آقای اجیر افزود که در ماه جنوری 5446 واقع، در فبروری 7891 واقع، در ماه مارچ 11800 مورد بیماری سرخکان در افغانستان به ثبت رسیده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها میشنوید. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از افزایش تلفات کودکان در اثر انفجار مواد منفلق نشده باقی مانده از جنگ در بخشای افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این صندوق نوقت روز شنبه 2 ماه اپریل در اعلامیه گفته است که در 7 ماه گذشته 301 کودک افغان در نتیجه انفجار مواد منفلق نشده باقی مانده از جنگ و ماین کشته و زخمی شدند. در تازه‌ترین مورد درست قبل. در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی مارجای ولایت هلمند 5 کودک به شمول 4 پسر و 1 دختر جان باخته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. مسئولین محلی ولایت هلمند گفتند که این کودکان بین سینین 3 الی 12 سال بودند و ظاهرا این مرمی را از منطقه ولسوالی مارجا پیدا کرده بودند و زمانی که با این مرمی بازی میکردند ناگهان انفجار کرده است. یونسف با بستگان قربانیان این حادثه ابراز غم شریکی کرده و گفته است که آمار تلفات کودکان در نتیجه انفجارها در افغانستان رو به افزایش است. یونیسف ابراز نگرانی کرده است که ممکن چنین رویدادها در آینده جان بیشتر کودکان را بگیرد، چون به گفته این صندوق در ماه‌های اخیر ورود غیر نظامیان به مناطقی که در گذشته ممنوع بود بیشتر شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که عارف علوی رئیس جمهور پاکستان پارلمان آن کشور را منحل کرده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یک شنبه 3 ماه اپریل از رئیس جمهور آن کشور خواستار لغو پارلمان شد. آقای خان در حال این خواست را مطرح کرد که قرار بود پارلمان پاکستان امروز در مورد وی رأی گیری کند. بر اساس گزارش ها قاسم سوری معاون رئیس پارلمان پاکستان که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، طرح رأی عدم اعتماد به عمران خان را رد کرد و آن را مغایر با ماده 5 قانون اساسی کشورش خان. به اساس گزارش ها در نشست امروز 176 عضو در پارلمان پاکستان موجود بود و عمران خان برای بقا در کرسیش 172 رأی اعتماد نیاز داشت. اما گفته می شود که اگر رأی گیری صورت می گرفت، صدر اعظم پاکستان از سوی احزاب مخالف رأی عدم اعتماد می گرفت. صدر اعظم پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت طرح رد رأی عدم اعتماد به خودش را تبریک گفت و افزود که معاون رئیس مجلس هر گونه توطئه خارجی برای سرنگونی رژیم را رد کرده است. آقای خان افزود که نامه‌ای به رئیس جمهور پاکستان فرستاده و از وی خواسته است که پارلمان را منحل کند و دموکرات‌ها بروند و به گونه علنی رأی دهند.
در ادامه خبرها، باشندگان ساحل محاصره شده جنوب شرقی اوکراین امروز یکشنبه در حال در انتظار تخلیه احتمالی بودند که رئیس جمهور این کشور گفت که تلاش‌های روسیه برای تسخیر یک شهر ساحلی کلیدی نیروهایش را ضعیف ساخته و فرصت‌ها را برای اردوی او ایجاد کرده است. این در حالی است که صدای دو انفجار بلند در بندر اودیسا در بحیره سیاه شنیده شد و دود سیاهی بر فراز شهر دیده شد که مقر نیروی بحری اوکراین در آنجا موقعیت دارد. شورای شهر اودیسا در یک اعلامیه کوتاه گفته است که یک حمله هوایی صبحگاهی در برخی مناطق باعث آتش سوزی گردیده است. اردوی روسیه ساعت بعد اعلام داشت که آنان با استفاده از کشتی‌ها و فیر میزایل‌ها از سیاره‌ها تأسیسات نفتی اوکراینی را هدف قرار دادند که از آنجا برای سربازان اوکراینی نفت تامین میشد. شورای شهر اودیسا گفت که سیستم دفاع هوایی اوکراین برخی از راکت‌ها را قبل از اصابت به شهر خونسا کرده است. ولاد اسلاو نظروف سخنگوی نظامی اوکراین گفت که این حمله تلفات را در پی نداشته است. وزیر خارجه اوکراین امروز گفت که نیروهای روسی در پی بیرون شدن فوری از شهرک پوچا در نزدیکی کیف دست به قتل عام عمدی غیر نظامیان زدند. دیمیترو کولیبا افزوده است که هدف نیروهای روسی این بود که پیش از خارج شدن از این ساحه تا حد توان اوکراینی ها را بکشند. وزیر خارجه اوکراین در صفحه توییترش نگاشته است که ما باید متوقفشان بسازیم و آنان را بیرون کنیم. من تعزیرات جدید ویرانگر G7 را همین اکنون تقاضا می کنم. این در حالی است که میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین کیف را دوزخ قرن 21 خوانده و گفته است که اجساد زنان و مردان در حال در روی جاده ها دیده می شود که دستانشان بسته بوده است. او در یک توییت نوشته است که بدترین جنایات نازیسم به اتحادیه اروپا برگشته است. موارد مثبت ویروس کرونا در شانگهای بزرگترین شهر چین در حالی که محدودیت‌های ناشی از این ویروس هنوز هم برقرار است در حال افزایش است و مردم نیز از ادامه قوانین سختگیرانه و محدودیت‌ها شاکی هستند. مقام‌های صحی چین امروز یکشنبه از 438 مورد تایید شده در 24 ساعت گذشته همراه با 7788 مورد بدون علائم خبر دادن. رقم موارد تایید شده با علائم قوی و ضعیف نسبت به روز قبل در حال اندکی افزایش یافته است که ایالت جیلین در شمال شرقی این کشور امروز یکشنبه 4455 مورد تازه را ثبت کرده است که از روز شنبه افزایش را نشان می دهد. شنگهای با 26 میلیون جمعیت خود همراه با ساکنان بخش پودینگ شرقی که برای 2 هفته در قرنطینه قرار گرفته بودند، قرار است روز جمعه این وضعیت تمام شده و مردم از منازلشان بیرون شوند. این در حالی است که بخشای اشهر پوکسی غربی چین خود را تحت محدودیت‌های 4 روزه قرار دادند. و قانونگذاران مخالف در سریلانکا روز یکشنبه در کلمبو پایتخت این کشور راهپیمایی کردند و از اقدام رئیس جمهور برای وضع قیود بر گشت و گذار در سراسر کشور و وضعیت اضطراری پس از اعتراضات مردمی علیه بحران اقتصادی سرپیچی کردند. تظاهرات بیشتر در سراسر کشور امروز یکشنبه در حال برنامه‌ریزی شده بود که خشم مردم از کمبود غذاهای ضروری، سوخت و قطع برق طولانی دیده می‌شد. حکومت سریلانکا پس از آن که نتوانست با اعلام وضعیت اضطرار و وضع قیود برگشت و گذار اعتراضات مردمی را مهار کند، در یک اقدام تازه شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد. سریلانکا با بحران شدید اقتصادی روبرو است و معترضان خواستار استعفای رئیس جمهور هستند. یک شبکه خبری حامی حکومت سریلانکا اعلام کرد که فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و واتساپ از جمله شبکه‌های اجتماعی هستند که به دستور مقام‌های دفاعی این کشور مسدود شده است. در بیانیه این شبکه خبری به نقل از تنظیم کننده های رسانه های سریلانکا آمده است که به درخواست وزارت دفاع برای کنندگان خدمات توسعه شده تا به گونه موقت سکوهای رسانه های اجتماعی را محدود کنند. پیش از اجرا شدن این دستور، تعداد از فعالان خواستار اعتراضات گسترده در سراسر کشور روز یکشنبه شده بودند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تایید کرده که واقعات مثبت سرخکان در افغانستان بیش از 2 برابر افزایش یافته. این در حالی است که 1.2 میلیون کودک در کمپاین سراسری واکسین سرخکان در بیش از 20 ولایت در برابر بیماری وقایه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا 3 ماه اول سال روان میلادی 25215 واقعه مثبت سرخکان را ثبت کرده است. آمار این وزارت نشان می‌دهد که این بیماری تا 3 ماه گذشته از 5446 واقعه در ماه جنوری به 11800 مورد در ماه مارچ افزایش یافته است. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت گفت که این موارد مثبت در 33 ولایت ثبت شده و همچنان در این مدت 186 کودک به دلیل بیماری سرخکان جان باختند.
در ماه جنوری 5446 واقعه داشتیم، در ماه فوریه هم 7891 و در ماه مارچ هم 11800 واقعه داشتیم. ولایتی که بیشترین آمار ارقام در اونا به ثبت رسیدن کندوز 1997 واقعه داشتن، کابل 1636 و هلمند 1495 واقعه داشتن.
از سوی هم دکتران بدون سرحد همچنان هشدار داده که اگر کمپاین واکسین برای جلوگیری از گسترش شیوع سرخکان در افغانستان راه اندازی نشود، تا 6 ماه دیگر این بیماری به گونه بی‌پیشینه در سراسر این کشور افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت صحت گفت که این وزارت برای پاسخگویی به واقعات مثبت سرخکان دور اول کمپاین 6 روزه واکسن سرخکان را در ماه مارس راه اندازی کرد. به گفته آقای حجیر 49 ولسوالی در 24 ولایت که بیشترین آمار سرخکان را داشتند در مرحله اول تحت پوشش کمپاین واکسین قرار گرفتند و 1.2 میلیون کودک واکسین سرخکان را دریافت کردند. سخنگوی وزارت صحت افزود
قرار است در ماه می کمپاین دور دوم را به خاطر جا با واقعیت مثبت میزلز برای بندازیم که دو هدف تعیین شده در 111 ولسوالی باقی مانده 3 میلیون طفل تحت پوشش پروسه واکسین قرار بده.
متخصصان اطفال میگویند که چندین عامل سبب افزایش بیماری سرخکان در بین کودکان در افغانستان شده، اما بیشتر به دلیل عدم دسترسی به واکسین بوده است. مشکل خانواده ها با واکسین از رهگذر فرهنگی، بی‌علاقگی خانواده ها برای واکسین کودکان، بی‌توجهی به کودکان مبتلا به سرخکان و عدم رعایت نگاه بهداشتی از دلایل افزایش سرخکان بیان می شود. دکتر سلطان محمود صدید متخصص داخله اطفال گفت که پیشینه اکثر کودکان مبتلا به سرخکان نشان می‌دهد که اصلاً واکسین دریافت نکردند. دکتر صدید از نحوه تطبیق کمپاین واکسین سرخکان از سوی وزارت صحت انتقاد کرد.
کمپاین واکسین سرخکان خیلی خاموشانه است. ما می‌بینیم میشه کمپاین شروع شده و دخلا واکسین میشه، اما آگاهی دهی صحیح نیست. مردم آگاهی ندارند. حتی تعدادی که ما پرسان کردیم میگن آمد یک واکسین کرد، نمیفهمه که واکسینی چی شد. باید دهی درست آگاهی دهی شود، خوبی های واکسین کردن باید برشون فهمانده شود، که طفلایی که مصاب شدن باید چی کار بکنه، کمی معلومات باید به والدین داده شود.
سازمان جهانی صحت کمپاین تطبیق دو دوز واکسین سرخکان را در هر ولایت برای اطمینان از مسئولیت کودکان توصیه کرده و گفته است که تقویت کمپاین های ایمنسازی پاسخ به شیوع بیماری برای کنترل مؤثر همگیری و کاهش مرگ و میر ضروری است. دکتر صدید نیز از خانواده ها خواست که برای تضمین مسئولیت کودکانشان دو دوز واکسین سرخکان را در 9 ماهگی و 18 ماهگی کودکان تطبیق کنند. سرخکان از جمله امراض ساری ویروسی دوره طفولیت است و بیشترین مرگ و میر سرخکان از سبب اختلالات این مرض است که شامل کوری، التهاب یا آبسه دماغ، اسهال شدید و کمبود آب، التهابات گوش و سینه و بغل هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار و هر گونه مواد نشاآور در سراسر افغانستان به گونه مطلق ممنوع اعلام کرده. ای در حالی است که مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود در ماه می سال 2021 میلادی با نقل از مقام های امریکایی گفته که تخمین شده طالبان 60% درآمد سالانه خود از مواد مخدر به دست می آورند. ادعایی که طالبان او را رد کردند. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای کریم پیکار نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش می‌دهیم.
جناب آقای پامیر، طالبان با این فرمان بدیل کشت کوکنار و دیاقین ذکر نکردند، در حالی که ملل متحد قبلا در سال 2018 گزارش داده بود که درآمد ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر حدود 11% اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد. به نظر شما وضعیت دیاقین چگونه خواهد شد؟
خب وضعیت دیاقین ما از سالها به این طرف وضعیت خوبی نبوده و نیست، و موضوع مواد مخدر، کشت و قاچاقش هم از سالها به این طرف در افغانستان با قوت خود باقی بوده. هیچ نوع تلاش و کار مؤثری که بتانه بنیاد این موضوع را خشک بکنه صورت نگرفته تا امروز. در زمان زعامت آقای کرزی چندین بار جامعه جهانی و منابع مختلف پیشنهادهایی داشتن، از جمله یکی از مؤسساتی که در فرانسه هست پیشنهاد داشت به دولت افغانستان که بگذارین این مواد کشت شود، ما این را میخریم به خاطر مصرف دوا. پیشنهاد دیگه امریکا داشت که ما زهرپاشی میکنیم زمین ها را و سایر مسائل، ولی تا امروز کوچکترین نتیجه مثبت در این مورد به دست نامده.
جناب پامیر سب ببخشین، در سال 2000 طالبا کشت کوکنار را منع کردند و به اساس گزارش ملل متحد در ماه می سال 2001 کشت کوکنار در افغانستان نزدیک به صفر رسیده بود. در حالت کنونی آیا طالبا قادر هستند که این کار انجام بدن؟
خب شرایط 2000 تا 2001 و امروز فرق میکنند. من معتقد نیستم که طالبا بتانند به تنهای خودشان این موزله بزرگ و همگی را از میان بردارند. البته با کمک جامعه جهانی شده میتونه به تدریج، آن هم زمانگیر خواهد بود. اما سوال نیست که کشورهای مختلف یا جامعه جهانی چین کمک میتونن یا بدیل میتونن به افغانستان پاید شدن. این سوال بسیار ارزشمند و مهم است که یاقین از زمین خود میخواهند استفاده بکنن، ولی بجای کشت کوکنار که سالها به این طرف مروج شده، اینا چی باید بکنن؟ این تضمین کار داره، کمک های مالی و نظارت همیشگی، ماشینالات و برنامه های علمی نیاز است. من نمیدانم که آیا کدام کشور حاضر است که در شرایط موجود با رژیم طالبان بتانند تمامی همکاری های مثمر انجام بدن. هنوز هم مطمئن نیست.
طوری که شما فرمودین، حکومت طالبا گفته که دهقانای افغان از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسب قرار دارن و تلاش ها برای جلب کمک های جامعه جهانی در زمینه کشت بدیل کوکنار آغاز شده. در حالی که جامعه جهانی هنوز حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته، استدلال شما در زمینه چی است؟
بله، به می دلیل است که هنوز نامطمئن هستیم. از یک طرف جهان طالبا را به رسمیت نشناخته، چطور میتونن کمک های سیلاسا را به طرف افغانستان به منظور از بین بردن کشت کوکنار جاری بکنند. از جانب دیگر در مورد کوکنار افغانستان نه تنها طالبان و یا دولت و مقامات افغانستان دخیل هستند، بلکه منابع خارجی هم دخیل است. منفعت های بزرگی دارند از این منگر. اول باید او کشورهای قدرتمندی که از نایه مواد مخدر افغانستان تا امروز میلیارد ها دلار به دست آوردن، که خودش یک بحث بسیار جالب است و او یا باید جوابگو باشن، اینا باید دست بردارن از این مسئله تا بدیلی که لازم هست در افغانستان با در نظر داشت شرایط دهقانی، شرایط زمین، فصل و سایر مسائل، یک بدیل لازم و معقول بجایش به تدریج جا به جای بود. اینا من نمیدانم که چی زمانی آغاز میکنن، چی وقتی. یکی حرف است که طالبان میگن، اعلام میکنن، اقدام میکنن، اعلامیه بیرون میتن، یکی عمل است که در عمل اینا چی کده میتونن. و یک نکته دیگه که احتمالاً باید اینجا مطرح باشه، جمع‌آوری باز هم کمک‌های بین‌المللی از طرف طالبان باشه، روی همین دلیل که شدیداً به کمک‌های اقتصادی نیاز داره. اگر چنین باشه، باز این اقدامات هیچ جایی رو نمیگیره و این یک فریب محض.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
اوکراین به روز شنبه اعلام کرد که نیروهایش تمام مناطق اطراف کیف و بعد تصرف دوباره خود آورده. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته که حملات راکتی کشور امروز یک شنبه یک پالایشگاه نفت و سه تاسیسات ذخایر مواد سوخت در نزدیکی بندر اودیسا در بحیره سیاه منهدم کرده. جزئیات گزارش های رویترز و اسوشیتد پرس در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
اوکراین روز گذشته خبر از تصرف دوباره تمام مناطق اطراف کیف توسط نیروهای این کشور داد و برای نخستین بار از زمان تهاجم روسیه مدعی کنترل کامل مناطق در پایتخت شده اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت
مدافعان ما همچنان با کنترل در مناطق کیف و چرنیف ادامه میدهند. پرچم‌های ملی اوکراین در مناطقی که موقتاً اشغال شده بود به اهتزاز در آمده است. نیروهای مسلح اوکراین اجازه نمی‌دهند که مهاجمان بدون درگیری آنجا را ترک کنند. آنان خسارات وارد می‌کنند. آنان هر کسی را که ما می‌توانیم با آنان برسیم گرفتار و نابود می‌کنند. ما در سمت شرقی و در دونباس دفاع خود را تقویت می کنیم. ما آگاه هستیم که دشمن ذخایر برای افزایش فشار در مناطق شرقی دارد.
معاون وزیر دفاع اوکراین در فیسبوک اعلام کرد که تمام مناطق کیف از کنترل مهاجمان آزاد شده است. هیچ اظهار نظری از سوی روسیه در مورد این ادعا صورت نگرفت و رویترز نتوانست فوراً آن را تایید کند. نیروهای روسی برای نبرد در شرق مجدداً و در حال جمع شده بودند که شهرهای اطراف کیف زخمهای 5 هفته نبرد را بر خود داشتند. در بوچا اجساد در جاده ها پراگنده بود. شاروال شهر از کشته شدن 300 تن در آن خبر داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیروهای روسی را متهم کرد که هنگام عقب نشینی ماین‌ها را در شمال جابجا کرده اند و علاوه کرد که آنها خانه‌ها، تجهیزات، حتی اجساد افراد کشته شده را با ماین انفجار می‌دهند. وزارت دفاع روسیه با درخواست برای اظهار نظر در مورد اتهامات مربوط به ماین‌ها پاسخ ارائه نکرده است، اما روسیه اقدامات خود در اوکراین را عملیات نظامی ویژه برای غیر نظامی ساختن همسایه خود می‌خواند. وزارت دفاع روسیه گفته است که حملات راکتی اردوی این کشور امروز یکشنبه یک پالایشگاه نفت و 3 تأسیسات ذخایر مواد سوخت را در نزدیکی بندر اودیسه در بحیره سیاه اوکراین منهدم کرد. این وزارت گفت اوکراین از این امکانات برای تأمین نیروهای خود در نزدیکی شهر میکولایف استفاده می کند. ساکنان شهر اودیسه امروز یکشنبه با صداهای انفجار که با پخش دود غلیظ در فضای شهر همراه بود و اطراف شهر را فرا گرفته بود روز را آغاز کردند. یک باشنده شهر گفت
من در خانه بودم و ترسناک بود زیرا دیوارها می لرزید. بیرون رفتم و دیدم که در نزدیکی خانه من انفجار رخ داده است و دیدم در آنجا یک تانک در حال سوختن است. انفجار بزرگی بود، مانند سقوط یک طیاره. هرگز چنین چیزی را ندیده بودم.
اردوی روسیه اعلام کرد که به یک کارخانه تولید نفت و انبارهای مواد سوخت در اطراف شهر بندری استراتژیک حمله کرده است. جنرال ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت کشتی‌ها و طیاره‌های روسی برای یکشنبه راکت‌هایی را برای حمله به این تأسیسات شلیک کردند که به گفته او برای تأمین سوخت برای سربازان اوکراینی در نزدیکی میکولایف استفاده می‌شد.
صبح امروز پالایشگاه نفت و 3 انبار مواد سوخت و راکت‌های بحری تخریب شد. آن امکانات برای تأمین نیروهای اوکراینی در نزدیکی شهر میکولایف استفاده می‌شد.
ولادیسلاو نظروف نماینده فرماندهی عملیات جنوب اوکراین در بیانیه ویدیویی گفت دشمن به روش زشت خود در تخریب زیربناهای حیاتی ادامه می‌دهد. هیچ تلفات گزارش نشده است. اودیسه بزرگترین بندر اوکراین و مقر نیروی بحری این کشور است. روسیه عقب نشینی نیروهای خود در نزدیکی کیف را با عنوان یک حرکت حسن نیت در مذاکرات صلح به تصویر کشیده است. هر دو طرف مذاکرات را که این هفته در استانبول و از طریق مجازی و لینک ویدیویی برگزار شد دشوار توصیف کردند. اما یک مذاکره کننده اوکراینی روز شنبه گفت پیشرفت کافی برای امکان گفتگوهای مستقیم میان زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حاصل شده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.